Ne var?
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه گفت و شنود خوشحال هستم بار دیگر با شما هستم. در برنامه گفت و شنود امشب در مورد تعیین اعضای شورای عالی مصالحه ملی و واکنش هایی در این مورد صحبت میکنیم. اما قبل از تقدیم برنامه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون با توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. پس از ماها انتظار، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی صدور فرمانهای جداگانه 10 نفر را به عنوان نامزد وزیر وزارتخانه های مختلف معرفی کرد. بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، بشیر احمد تیانج به وزارت کار و امور اجتماعی، نثار احمد غوریانی به وزارت صنعت و تجارت، انوارالحق احدی به وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، قدرت الله زکی به وزارت ترانسپورت، معصومه خاوری به وزارت مخابرات و تکنولوژی نامزد شدند. فضل احمد معنوی به وزارت عدلیه، نور رحمان اخلاقی به وزارت مهاجرین و اولاد کنندگان، سید سعادات منصور نادری به وزارت دولت در امور صلح، عباس بصیر به وزارت تحصیلات عالی و محب الله صمیم به وزارت سرحدات، اقوام و قبایل نامزد شدند. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ امروز به خبرنگاران گفت که این نامزد وزیران به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان افغانستان معرفی خواهند شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که تشکیل این شورا از صلاحیت های او است و به فرمان رئیس جمهور افغانستان نیاز ندارد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
آقای عبدالله امروز با نشر اعلامیه گفت به اساس توافق سیاسی میان او و رئیس جمهور غنی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رئیس جمهور، طرفها و رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور این شورا را تشکیل می‌دهد. آقای عبدالله تأکید کرد که در حال حاضر مشوره ها با رهبران و جریان های مختلف سیاسی و جامعه مدنی جریان دارد و در حال نهایی شدن است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دو روز قبل با صدور یک فرمان ایجاد شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله و تعیین 46 تن از اعضای کمیته های رهبری و سیاسی آن شورا را منظور نمود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، امرالله صالح و سرور دانش معاونین رئیس جمهور غنی، محمد حنیف اطمر، حمدالله محب، نجیبه ایوبی، عبدالسلام رحیمی، محمد معصوم استانکزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبودین حکمتیار، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق و سایر شخصیت‌های جهادی، سیاسی و مدنی افغانستان در این فهرست شاملند. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و صلاح الدین ربانی عضویت در شورای عالی مصالحه ملی را نپذیرفتند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دهلی جدید امروز دوشنبه گفت که قوای هندی مانع تسخیر یک تپه توسط قوای چینی در منطقه مورد مناقشه همالیا شد. مقام‌های هندی گفتند قوای چینی قصد داشت از خط مرزی مورد مناقشه عبور کند. اما مقام‌های چینی این اتهام دهلی جدید را رد کردند و گفتند که قوای چین از مرز عبور نکرده است. بیجینگ همچنین تایید کرده است که تنش میان نظامیان دو کشور در منطقه لاداخ از چندین ماه به این سو در حال افزایش بوده است. روابط چین و هند در ماه‌های اخیر در منطقه همالیا رو به وخامت گراییده و اخیراً در برخورد نظامیان دو کشور در این منطقه چندین سرباز هندی کشته شد. اما پس از گفتگوی نظامیان دو کشور تصمیم گرفته شد تا اختلافات مرزی از طریق مذاکره حل شود. وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه بار دیگر از روسیه خواست تا قضیه مسموم شدن الکسی نوولانی منتقد رئیس جمهور پوتین را واضح سازد. هیکوماس که امروز در پاریس پایتخت فرانسه سخنرانی میکرد گفت که اروپا از پالیسی دونالد ترامپ پیروی نمیکند که امریکا را در اولویت خود قرار داده و میخواهد بر روسیه فشار وارد کند تا اقدامات در مورد قضیه الکسی نوولانی انجام دهد. با گفته وزیر خارجه آلمان، ابرهای سیاه روابط با روسیه را پوشانیده و مسکو باید قضیه مسموم شدن آقای نوولانی را واضح سازد. الکسی نوولانی 44 ساله به تاریخ 20 آگست انگام سفر توسط تیاره به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبریا بستری شد، اما سپس به یکی از شفاخانه های برلین آلمان انتقال داده شد. دکتران آلمانی گفتند که آزمایش های طبی نشان می دهد که آقای نوولانی توسط یک نوع زهر مسموم شده است. لیتوانیا، لیتویا و استونیا امروز دوشنبه به الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس و 29 مقام دیگر بلاروسی ممنوعیت سفر به این کشورها را وضع کردند. جزئیات از میرویس رحمانی.
ممنوعیت بر سفر مقام های ارشد بلاروس توسط این سه کشور در حال وضع شد که سایر کشورهای اروپایی در نظر دارند تا به خاطر انتخابات جنجال برانگیز بلاروس بر این متحد نزدیک روسیه تعزیرات وضع کنند. لیتوانیا، لاتویا و استونیا از کشورهای غربی نیز خواستند تا اقدامات قوی تر در مقابل رئیس جمهور بلاروس روی دست بگیرند. فردی که از سوی مخالفین حکومت و کشورهای غربی متهم به تقلب گسترده در انتخابات 9 آگوست این کشور می باشد. لیتوانیا، لاتویا و استونیا همچنین گفتند که این سه کشور آنده از مقامهای ارشد بلاروس را هدف تعزیرات قرار دادند که در تقلب انتخابات ریاست جمهوری این کشور نقش داشته و یا هم در مقابل مظاهره کنندگان از خشونت کار گرفتند. لوکاشینکو که متحد نزدیک مسکو می باشد تقلب در انتخابات را رد کرده و گفته است که مظاهره کنندگان از کشورهای خارجی حمایت می شوند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مصطفی ادیب سفیر پیشین لبنان در آلمان پس از کسب حمایت اکثریت گروه های عمده سیاسی کشورش از میشل اون رئیس جمهور آن کشور وظیفه گرفت تا حکومت جدید را تشکیل دهد. آقای ادیب پس از اخذ 90 رای از پارلمان دارای 128 عضوی لبنان به این سمت رای یافت. آقای ادیب به خبرنگاران گفت که اصلاحات و اجرات آن در صدر آجنده کاری او قرار دارد تا اعتماد مردم کشورش را به حکومت بار دیگر جلب کند. تقرار آقای ادیب چند هفته پس از انفجار مرگبار در بیروت پایتخت لبنان صورت گرفت. این انفجار موجب بی خانمان شدن 300 هزار نفر شد و به گفته شورای وزیران لبنان 15 میلیارد دلار خسارات مالی نیز به بار آورده است. مقام های لبنانی پس از بررسی گفتند که این انفجار 50 هزار خانه، 9 شفاخانه و 178 مکتب را نیز خسارمند کرده است. انفجار بیروت اعتراضات گسترده مردمی را در لبنان در پی داشت و موجب شد تا صدر اعظم و وزیران این کشور از وظایفشان استعفا دهند. و سرمایه جف بیزوس، رئیس و بنیانگذار شرکت آمازون که از چندین سال به این سو ثروتمندترین مرد جهان شناخته می شد، بار دیگر رشد قابل ملاحظه یافت و سرمایه کلی وی به 202 میلیارد دلار آمریکایی رسید. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. در برنامه گفت و شنود امشب در مورد تعیین اعضای شورای عالی مصالحه ملی و واکنش ها در این مورد صحبت میکنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور تهیه فرمان ایجاد شورای عالی مصالحه را به رهبری عبدالله عبدالله و تعیین 46 تن اعضای کمیته های رهبری و سیاسی شورا منظور کرد. اعضای کمیته های سیاسی و رهبری شورای عالی مصالحه ملی در 4 بخش ضمیمه این فرمان منظور شدند. تعیین این اعضای کمیته های رهبری و سیاسی شورا واکنش های زیاد را در پی داشتند. در تازه ترین مورد عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که تشکیل شورا از صلاحیت های اوست و به فرمان رئیس جمهور نیاز نداره. در برنامه گفت شنود امشب در این مورد صحبت میکنیم. مهمان برنامه منیژه رامزی، فعال حقوق زن و استاد در پوهنتون کابل است. بانو منیژه رامزی، بنهایت تشکر از وقت شما. رقمی که آگاه هستین، رئیس جمهور افغانستان تهیه فرمان شورای عالی مصالحه را به رهبری عبدالله عبدالله و تعیین 46 تن از اعضای کمیته رهبری و سیاسی کشور منظور کرد. این کمیته تقریبا در 4 بخش از شخصیت‌های سیاسی و جهادی گرفته تا اعضای حالی رتبه زنان برجسته شورا و همچنان هیئت رهبری شورای عالی مصالحه هستند در چهار بخش مختلف که اعلام این مسئله واکنش های مختلف را در بر داشت. در آغاز ما میخواستم نظر شما را در این مورد تشکیل شورا بفهمم. بفرمایید.
سلام به شما و یک شنونده هستم. تشکر. دخیل در افغانستان تجربه هیر ثابت ساخته که هر قدر اگر کوشش شود برای ایجاد همچون ترکیب های مهم و در پروسه های مهم و ملی، باز هم یک قسمت از مردم هزی پروسه بدون میمانند و نارضایتیشان نشان میدن. بدون شک نسبت به این ترکیب هم یک تعدادی از رهبران حتی در داخل خود این کمیته و زیرون کمیته مثل که در اخبار و دنیای مجازی شاهد بودیم واکنش های بسیار تند و تیز داشتند اداره ادینا. ولی چیزی که بسیار زیاد جای نگرانی هست مثلا بر فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر و منازعه‌ای که در بین بعضی از اعضای خود کمیته وجود داره، ای از یک لحاظ بسیار تشویش برانگیز است که وقتی اینا برای یک پروسه ملی مسئله صلح بیاین یک جا با هم کار میکنن، خود از اینا یکی دار چند بین هم هنوز در منازعه کشمکش هستن. ولی در واقع اگر از یک نگاه خوشبینانه دیده شود، یک ترکیب هست که تمام گروه هایی که ناراضی هم بودن از حکومت اینا آمدن شامل شدن به این کمیته. ولی چیزی که بسیار زیاد برای فعالین حوزه حقوق بشر و فعالین مدنی بسیار جای نگرانی هست، یکی جای جوانان خالی هست و در کنار هم فعالین مدنی بسیار کمرنگ هست که تا هیچ وجود ندارن، فعالین حقوق بشر و مخصوصا چهره‌های علمی، چهره‌های اکادمیک اصلا حضور نداره و بخصوص نماینده قربانیان جنگ به این کمیته حضور نداره که این مسائل در نظر گرفتن اشتباه. درست است که رهبرای قومی هست، افرادی که نارضایتی داشتن از حکومت افغانستان و مخصوصا با دو تیم یا دو تکت انتخاباتی گذاشته، مخصوصا با هرگ و با سپیدار، کسایی که ارتباط داشتن اینا بیشتر به ترکیب دیده میشن. ولی در کنار اینی گروه هایی که من یادآوری کردم مخصوصا چرایی اصلا حضور ندارم. من شخصا وقتی بلیس نگاه کردم به این نتیجه رسیدم که اگر اینا در آینده میان استراتژی میسازن، پالیسی میسازن برای مراحل پس از پروسه سال، چون برای که این کمیته یا شورای عالی مصلحه جاگزین شورای عالی صلح است، در واقع اگر از لحاظ میکانیزم دیده شود تنها یک اندازه قوت بیشتر داره و یک اندازه چهره ها در اینجا به شکل دیگه آمدن جاگزین میتونن. در صورت که اینا چهره های علمی و اکادمی که در بین خود ندارن، پس در واقع برای آینده برای ساخت و ساز پالیسی ها، استراتژی ها و اسناد که اینا میخواین بسازن برای مسائل صلح افغانستان، اونجا اینا دوچار مشکل میشن. این یک نگرانی هست بر همه گیوانی. یک جای خوشبینی که بر من به عنوان یک فعال حقوق زن هست، هشت خانمی که حضور داره، خانمهایی هستن که خیلی نامنیک دارن، کار فعالیت کردن در حوزه زنا. از این لحاظ من شخصا واقعا خوشبین به این هستم که حضور این خانم ها میتونه که از ما نمایندگی بکنه. ولی نگرانی به این هست که نشه این ترکیب تغییر بکنه و جاگزین از این خانم‌ها و خانم‌های دیگه که روابط بیشتر با اعضاب اینا دارن اینا جاگزین نشه. این ترکیب خانم‌ها خیلی ازش راضی هستن. در واقع
نباید اشتباه شود که شورای عالی مصالحه یا شورای مصالحه ملی که ازش نام بردیم با هیئت مذاکره کننده صلح متفاوت است. یعنی اونا کسایی هستند که با نمایندگان طالب میشینن و صحبت میکنن و اینا ظاهرا پالیسی ساز هستند. فکر میکنین که در آینده وقتی که خب مذاکرات صلح به نتیجه برسه، آیا شورای عالی مصالحه دیگه ضرورت بهش باقی نمیمانه و منحل میشه، یا کماکان همچنان به فعالیت ادامه خواهد دادن و اگه ادامه میتن در چی راستای فعالیت خواهد کردن اینا؟
خب دوستان، هم کسی که شما خودتان به او اشاره کردین، تیم یا اعضای یا هیئت مذاکره کننده یک تیم جدا از این شورای عالی مصالحه هست، ولی در واقع یک ارتباط تنگاتنگ با هم داره. باید مسائل که در شورای عالی مصالحه مطرح میشه باید اینا انتقال دهنده از این به میز مذاکره باشن. یعنی یک ترکیب جدا از اینا نیستن از لحاظ عمل کرد. در واقع باید کسایی باشن که با اینا ارتباط داشته باشن و تمام مسائل صلح افغانستان وقتی به میز مذاکره میشینن باید بحث داشته باشن. ولی من باور من شخصا به این هستم که صلحی که در افغانستان قرار است بیاید یک در واقع یک معامله سیاسی هست، نستان چرا که بنیه های حسنی سال همون سال اجتماعی است که ما فعلا به سال اجتماعی افغانستان نرسیده و سالیان بسیار زیاد نیاز است که باید ما به این مساله کار بکنیم. ولی اگر توافق سال هم انجام میشه، بعد از اون هم مطمئنن که اما قسمه که فعلا ما دچار مشکل چالش هستیم با گروه مخالف، ممکن گروه مخالف دیگه مثل داعش و انواع اقسام دیگه از اینکه گروه خرد کوچک دیگه در داخل افغانستان است، اینا هم بعضی عملکردهای ضد حکومت مسائل داشته باشند. بنابراین افغانستان بر سالیان سال برای همچون یک شورای نیازمند است تا مسائل پس از پروسی سال هم اینا باید مدیریت بکنم. ولی من بیشتر نگرانی داشته من این بود که ما در ترکیب از اینا یک چیری که از لحاظ علمی و اکادمیک پالیسی ساز باشه برای موضوعات سال زیاد دیده نمیشه. از این لحاظ اینا شاید بسیار زیاد
آینده دچار مشکل شدن. یک انتقادی که شده و رقمی که در آغاز هم گفتم اعلام اعضای شورا واکنش های مختلف در سطح کشور برانگیخته، یک انتقاد هم ایست که شمار زیادی از اعضای شورای عالی مصالحه شخصیت های سیاسی و جهادی است که به گفته کسایی که مخالف هستند میگن اینا در طول سالهای گذشته کنم کار مثبت از اونا دیده نشده. چی ضرورت بود به موجودیت از اینا در این شورا به نظر شما؟
خب بسیاراً از جهت هر قسمی که گفتی انتخابات افغانستان پروسه ناموفق بود، تعداد زیاد از شخصیت ها آزمون که بچند که انتخاباتی تقسیم شدن و اینا در واقع هم از آقای عبدالله و هم از آقای رئیس جمهور اینا دادگیری داشتن و تنها یگانه چتری که میتونست اینا را گره هم جمع کنه و امتیازات که قرار حکومت در رضی از آقایل باشه چه امتیازات مادی باشه چه هم امتیازات معنوی باشه از لحاظ پرستیژ و ایمیل. در واقع امی بحث انتخابات افغانستان و بنبست رفت و انتخابات موفق نبود، تعداد زیاده از چهره ها از هر دو تکت انتخاباتی از هر دو شخصیت بزرگوار ناراضی بودن. حکومت افغانستان در واقع وقت بلست نگاه میشه دیده میشه که امی چهره ها و شخصیت هایی که ناراضی بودن از این بزرگوار نار زیر یک چتر جمع بسازن و بتانن از دیدگاه ها و نظریات از اینا در این پروسه استفاده بکنن و در کنار از این امتیازاتی که بر از این اعضا قائل هستن از هر لحاظی که هست، این هم به یک نحوی میتونه همین گروه ها افراد و چهره‌ای که ناراضی هستن به نحوی اینا را رضایتشان حکومت کسب بکنن. ولی چیزی که بسیار مهم است شما هم با او اشاره کردین، دقیقا مردم افغانستان همشان دیدگاه مثبت نسبت به حضوری همه چهره ندارن و حتی گاهی هم اینا در همین یکی دو روز صحبتایی که میشه گفته میشه حکومت افغانستان مدیران جنگ را مدیران جنگ 40 ساله افغانستان هم آمدن گرد هم جمع کردن. ولی زیاد هم باید بدبین نباشیم چون وقتی اینا دیگه های مخالف اگر داشته باشن و بیرون از این تیم باقی بمانن شاید پروسه را تخریب بکنن و باید نه حکومت افغانستان هم تلاش کرده که پروسه تخریب نشه و همین چهره هایی که ناراضی هستن یا را هم به پروسه داخل ساختن.
تشکر بانو رامزی. خب اعضای شورای عالی مصالحه ملی در حال اعلام میشه که باز هم یک بار دیگه مذاکرات سال میان افغان ها به تاخیر افتادن و در مقام های دولتی هم با نشر خبرنامه های و همچنان در توییتر های خود نوشتن که گویا طالبان هیچ نوع علاقمندی ندارن با مذاکرات صلح و یا آمادگی ندارن. نظر شما چی است در این مورد؟
خب دقیقا قرار که از طریق رسانه شنیده میشه نماینده های طالبان هم زمانی که صحبت میکنن اونا ملامتی رو به بالای حکومت افغانستان تمام میکنن. ادعای از اونایی از حکومت افغانستان هیچ نوع علاقمندی به شروع مذاکرات نداره، ولی در کنار از حکومت افغانستان ایره میگذارن بالای طالبان که اونا علاقمندی به این مسئله ندارن. ولی قسمی که دیده میشه تاخیر در گفتگوهای صلح، یکی هم بحث یعنی خود شکل رسمی شورای عالی مصالحه بود که بالاخره بعد از مدت بسیار زیاد دیشب به اساس فرمان جمهور اینا اعلان شد این شورا. ولی چیز مهم دیگه هم تبادله زندانیان هر دو طرف است که هنوز هم دیدار از زندانیان طالبان و قرار تفاهم‌نامه که صورت گرفته هنوز از آدرس حکومت افغانستان رها نشده و همین قسم گفته میشه و در کنار از اون هم تعداد زندانی های حکومت افغانستان مثلا کماندوها گفته میشه که نزد طالبان هست، اونا هنوز این تعداد زندانیان حکومت افغانستان رها نکردن. با این فکر کنم که این مسئله باعث ازی میشه که مو آغاز گفتگوهای سال یک اندازه به تاخیر مواجه شد، ولی کم و بیش هم در بین خود اعضای تیم مذاکره کننده اینا واکنش ها و مسائل وجود داره که هنوز شاید اینا باید نتیجه کلی نرفتن، ولی فکر کنم در یکی دو روز بسیار نزدیک لیست اعضای مذاکره کننده طالبان هم نشر شد. یعنی این مسائل نشان میده که هم حکومت افغانستان هم آمادگیش داره و هم طرف مقابل که اینا برن به میز مذاکره و گفتگوها رسما آغاز شد.
شما اشاره کردین به رهایی زندانیان به اساس توافقنامه صلح ایالات متحده آمریکا با طالبان که در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد. حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالب رها میکرد و طالبان هم از طرف دیگر 1000 اسیر دولت رها میکردند، اما تا کنون 320 زندانی طالب از زندانهای رها نشدند و شماری از کماندوهای افغان هم از قید طالبان رها نشدند. در تازه ترین مورد فرانسه و استرالیا هم در رابطه با رهایی زندانیان باقی مانده واکنش نشان دادن و گفتن که شماری از کسایی که فعلا زندانی هستند و در قید دولت هستند کسایی هستند که دستشان با خون شهروندان فرانسوی و استرالیایی آلوده است. آیا این موقفگیری حامیان دولت میتونه چیزی را تغییر بده؟
دخیل حکومت افغانستان قبل از جرگی مشورتی سال به این مسئله واقف بود و به مخاطر چون باریکی موضوع را درک کرده بودن خودشان تصمیم نگرفتن و ایره گذاشتن به تصمیم مردم در جرگه سال که مردم تصمیم بگیرن، مخصوصا نمایندای مردم. از این لحاظ یک اندازه امون بار مسئولیت را حکومت از خود کمتر ساخت و جرگه هم به امی دلیل برگزار شد، ولی بعدا قرار بود که بایدی زندانیا رها می شد و بعدا هم زندانیان حکومت افغانستان و طالبا رها می کردن. این که در بین چی مسائل وجود داره و بهانه موضوع رهایی زندانیا را قرار می تن بحث جدا هست، اما این که عامیان حکومت افغانستان ادعا می کنند در قسمت این زندانیا و را امو مسائلی که وجود داره بینشان و ایره ادعا می کنند که باید به اساس از این شهروندهای هزونا را اینا هز بین برده، این بحث است که باید حکومت افغانستان روی این مسئله دقت بیشتر به خرج بده تا حداقل حمایت عامیان خود و کشورهای متعاوره که از افغانستان طی سالها حمایت کرده این را باید از دست نبرید.
در حالی که عامیان غربی افغانستان به شمول ایالات متحده بی صبرانه منتظر آغاز گفتگوها هستند هم و همچنان فشار هم وارد کردن بر افغانستان تا هر چه زودتر چون این مذاکرات صورت بگیره، حال موقف گیری فرانسه و ایتالیا برای عدم رهایی شماری از زندانیان شاید مشکلات را ایجاد بکنند. در چنین حالت افغانستان موقف حکومت افغانستان چی است؟
خب دقیقا موقف حکومت افغانستان یک موقف رسانه‌ایشان است که از طریق رسانه‌ها موقفشان بیان میکنند، یکیم موقف هست که مردم افغانستان از این آگاهی نداره، ولی فعلا قسمی که از طریق رسانه ها نماینده حکومت افغانستان بحث میکنند امی است که اینا مصمم و متحد به رهایی زندانی ها هستند، در صورتی که طرف مقابل هم به خواستای حکومت افغانستان پاسخ مثبت داده باشه. ولی که مسائل بعدی چی میشه دقیقا بار حقوقی از این بحث جداگانه هست که باید کارشناسان حرفی حقوق در این مسئله نظرشان داشته باشه.
در حالی که همه بی‌صبرانه منتظر آغاز گفتگوها هستند، مسائل اصلی حل نشده همچنان باقی است. یعنی که خب طالبان در هر از هر فرصتی که استفاده کردن همچنان پافشاری میکنن روی امارت اسلامی، حکومت افغانستان همچنان پافشاری داره بر حفظ تمام دستاوردها در زمینه آزادی بیان، اعاده حقوق زنان، آزادی رسانه ها و غیره و غیره و غیره، و این مشکل همچنان باقی است. فکر میکنین در حالی که طالبان تانستن تا کنون تمام خواسته های خود چی از طریق مذاکره با ایالات متحده و یا هم با اعمال خشونت ها برآورده بسازند، چرا باید از موقف خود بعقب برن و موقف سخت گیرانه خود کاهش بدن، در حالی که تا کنون همه خواسته هایشان هم برآورده شده و اونا از یک دست بالا، از یک موقف بالا در این مذاکرات سهم می گیرن؟
خب دقیقا تا فعلا خواسته های طالبا برآورده شده، هم حکومت افغانستان به خواسته هایشان پاسخ گفته و هم جامعه جهانی مخصوصا ایالات متحده آمریکا، ولی بارمندی به این هست که طالب هم دیگه خسته شده از این که افرادش در کوه و دشت دور از هر ارنه و امکانات و امتیازاتی که برای مردم افغانستان از اینا زندگی بکنن و خود از اینا رهبرایشان هم آواره بیرون از افغانستان زندگی میکنن، این برای اینا سخت میگذره و یک پوینت بسیار مثبت برای حکومت افغانستان است که طالب را وادار به این می‌سازد که باید بیاید و قدرت سهیم شود و تا حدی هم خواسته های مردم افغانستان را بپذیره و به ارزش های صلح و دموکراسی مثلا اینا ارزش قائل شوند. ولی طرف دیگر بحث تعدیل قانون اساسی هست، تغییر نظام هست، مسائلی که اونا به اون پافشاری میکنن. ولی پیش از این که پای میز مذاکره نماینده های هر دو طرف بنشینن و صحبت بکنن، قضاوت کردن در این مورد مفکر میکنم هنوزم اشتباه هست، چرا که پای میز مذاکره به همین دلیل اینا حاضر میشن تا گفتگو بکنن و مسائلی که بین هر دو طرف مبهم تا فعلا باقی مانده این مسائل حل شود. ولی طالب اگر مثل قوت گذشته خود به افغانستان میامد، شاید که تمام خواسته های خود از قسمی که تا فعلا قبولانده، خواسته های بعدیش هم شاید میقبولند. ولی فعلا به اساس یک تفاهم حضور پیدا میکنه، در قدرت سهیم میشه، از این لحاظ مجبور و ناگزیر است همون قدر که حکومت افغانستان حقیقت نشینی میکنند بسیار از مسائل از اینا رو پذیرفته، اونا هم به خاطر بقای خودشان، به خاطر از این که سهیم باشند در قدرت و هزی هاورگی و هزی دوری از وطنی مسائل به دور بمانند و بالاخره داخل قدرت سهیم شوند، از این لحاظ اونا هم مجبور هستن که باید این ارزش هایی که ما داریم اگر کلن نمیپذیره این ارزش ها نیستی باید مورد قبول و پذیرششان باشه.
و از بالاخره از دید دیگه از حامیان بزرگ طالبان، اگر از پاکستان نام ببریم، آیا فکر میکنین که با حل و فصل مذاکرات و اعاده صلح در افغانستان، فکر میکنین با آسانی حکومت پاکستان از ای ابزار فشاری که بالای حکومت افغانستان داره که طالبان هستن به سادگی اون را از دست بدن؟
خب دقیقاً حضور طالب و مخصوصاً گروه های طبقات برای کشور مثل پاکستان که همیشه منافع خود در افغانستان جستجو کرده و با صلح منطقه اصلا توجهی نداشته، در کنار دیگه منافع خود تامین کرده، امورا داخل شدن گروه های طالب به حکومت افغانستان به یک نحوی امتیازات پاکستان را کم می سازه، ایمال قدرت و ایمال نفوذش کمتر می شه. ولی این برمیگرده به مو زیرکی و توانایی رهبران حکومت افغانستان و رهبران طالب که چطور میتونن این پروسه را در مرحله پس از پروسه صلح این موارد مدیریت بکنن تا به نفع افغانستان تمام شود و دیگه مثل پاکستان کشورها از وضعیت افغانستان به نفع خودشان استفاده نکنن. ولی به هیچ عنوان مطمئنن که شاید گروهی بگیره اونا حمایت بکنن به خاطر حفظ منافع خودشان در افغانستان.
و به عنوان سوال آخر، بانو رامیزی، شما به عنوان یک فعال حقوق زن و استاد در پوهنتون کابل، چقدر شما خوشبین این مذاکرات هستین و چقدر نگران هستین برعکس بر از دست دادن یک سلسله دستاوردهایی که تا کنون در طول این مدت 20 سال به دست آمده؟
دقیقاً دستاوردهای 20 سال مسائل و موارد هست که به هیچ عنوان هیچ افغان حاضر به اینه که دستاوردها از دست بره. ولی طرف دیگه هم جنگی که مخصوصاً در طی این چند سال هم مردم افغانستان خسته ساخته، بالاخره ما را وادار به این میسازه که به این تفاهم سیاسی یا توافق سیاسی که انجام میشه و نام زیر صلح میگذاریم، به این باید هم ملبیک بگوییم و خوشبینانه نسبت به این موضوع ببینیم. ولی خوشبینانه در صورتی که دستاوردهای ما نادیده گرفته نشه، مخصوصا دستاوردهای دموکراسی صلح، به هر دشایی که زنها در طی 19 یا 20 سال به دست آوردن. اما من شخصا نگران هستم، نگران مثل شاید مثل سایر خانمایی که از مسائل پوشش یا موضوعات بسیار ابتدایی نگران هستن، از این مسائل من نگران نیستم. برای مرحله بعدی، برای حقوق سیاسی، حقوق مدنی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی زنها که در طی 19 سال ما دستاوردهایی داشتیم، به این مسئله جدا نگران هستم و از جهت دیگه هم احساس میکنم که حکومت افغانستان هم به این مسئله مصمم است و جامعه جهانی هم دقیقاً که مصمم هست که دستاوردها از دست نره و از این لحاظ یک حس خوشبینی دارم تا حد اقل همین قسمی که فرزند ما در این طرف به مکتب میره، به دانشگاه میره، فرزند طالب هم وقتی که سلاح خود میگذاره باید بیایه از امتیازات و امکانات افغانستان استفاده بکنه، به جای تفنگ قلم بگیره و ما بتانیم که شاهد یک صلح نسبی در افغانستان باشیم.
به نهایت ممنون شما بانو رامزی از حضور شما در برنامه و از اینکه نظریات خود با ما قسمت کردیم. دوست عزیز، این بود داشته های این برنامه گفتشنود که در همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنم.